الیساندرو مشکل ساز شد. او بعد از مدت کوتاهی با وعده افزایش حقوق و رفتار صمیمانه و محترمانه از سمت دربار به ناپل برگشت. دوران طلایی این هنرمند از همین زمان آغاز و زیباترین آثار او در این دوره نوشته شد. الیساندرو در بیشتر فرم‌های موسیقایی رایج زمان خود آثاری داره، اما شهرت او بیشتر به خاطر نوشتن اپراست و در اپراهاش اوورتور ایتالیایی و بنیاد نهاد که مقدمه‌ای برای سمفونی کلاسیک بود. الیساندرو اسکارلاتی بنیانگذار مکتب اپرای ناپل خونده میشه. او در زندگی هنری خودش با تحولاتی که در علم هارمونی و ترکیب صدا ایجاد کرد، راه پیشرفت و برای آهنگسازان بزرگی همچون هایدن و موزارت هموار کرد. علاوه بر اپراها، از او حدود 20 اوراتوریو، 6 مادریگال، چندین کانتات مجلسی، 200 مس، چندین موتت، توکات، سونات، سویت، پرلود و فوگ و 12 سمفونی برای ارکستر مجلسی به یادگار مونده. زندگی اسکارلاتی پدر چند سال زودتر از اینکه هایدن دیده به دنیا باز کنه به پایان رسید و او در 22 اکتبر 1725 در ناپل درگذشت. آرامگاه او در کلیسای مونته سانتو در ناپل. شماره 0920-828-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست. خداحافظ. Thank you.
رامبیز دیراز فرهاد جام
بود جوان
من علی لوراسپی هم
ستاره حمید استی
سلام علیکم
آقای رضا بابر
امیر یل ارج
تنوعی که در رادیو هست
آقای بزرگ
ستاره بزرگ مهر حسین پور
من بهرام عظیمی هستم کارگردان انیمیشن
مهران رجبی
جناب آقای مشتبه کبیری
ستاره آیدین آقداشت
می‌کردم به جا آورده بشه یک نعمتیه شکر می‌بره
قضاوت با شماست
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید
شرکتی که داره ماشینالات فناورانه تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوار جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت بده.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت تجهیزات فناورانه معلولان حرکتی. آمارهای جهانی میگه که در هر کشوری چیزی بین 10-15% جمعیت کشور جزو معلولان به حساب میان و خب 30% این جمعیت هم معلولین حرکتی هستن. یعنی ما 30% اون 10% هم در نظر بگیریم چیز حدود 8-9 میلیون نفر، 30% این 8-9 میلیون نفر هم میشه چیزی حدود بین 2-3 میلیون نفر رو در داخل کشورمون داریم که اینها معلولین حرکتی هستن، که خب اینها تجهیزاتی طبیعتاً نیاز دارن، هم از ویلچر، واکر و تجهیزات به روز دیگه که اینها برای زندگی روزمره، برای اینکه طرف بتونه چه در خانه خودش چه بیرون از خانه حرکت بکنه و بتونه نیازهای روزمره‌اش رو تأمین بکنه، اینها نیازه. حالا می‌خوایم در آبادیران امشب ببینیم که اولاً چند درصد این معلولین حرکتی به تجهیزات حرکتی مورد نیازشون دسترسی دارن، هزینه‌های تأمین اینها چطوره و اصلاً وضعیت تولید این تجهیزات در داخل کشورمون به چه شکله و چقدر مطابق استانداردهای روز جهانه. با آبادیران همراه باشید.
بنا به حس همدردی با بسیاری از هم نوعان، یک روز کاری رو شروع کردم.
جانباز 70% تو منطقه عملیاتی افام مجروح شدم.
من از مادرزادگی نابینا بودم.
کشتی میگرفتم، کشتی آزاد. دقیق شب مسابقات قهرمان کشوری بود که تصادف کردم.
برای تکمیل سوژم خواستم پیش رئیس بهزیستی استان برم که یه ماشین راه عبور معلولین رو جلوی ساختمون بسته بود.
اولین کسی باشیم که با ویلچر می‌خوایم بریم بالا.
با هزار جور مکافات و کمک کردن وزن بالام اجازه نداد که از پله‌ها بالا برم، تا که آخرش مجبور شدم با پای خودم به طبقه چهارم برم و اینم اتاق رئیس.
تو 3200 نفر ما معلول داریم که البته کل این نفر در تبوش ما نیست.
این یعنی 4% از جمعیت استان ما که یقیناً همدردای زیادی در این زمینه دارن و البته مشکلات زیادی که برای هر روز عادت شده.
هم درد خیلی هستن مثل من و تو که تو خونه محبوس شدن و میترسن بیان بیرون.
این به ظاهر همدردی هیچ وقت خود درد نمیشه که هر روز با اون دست و پنجه نرم میکنن.
بیرون اومدن واسه من و تو خیلی سخته. رفتن بعضی جاها برام نارزو شده.
جایی که اکثرا نمیرا رفت آمد میکنن نشونه نداره و خیلی سخته که آدم نمیرا زنی.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
در دنیا دارن میرن به سمت مستقل کردن افراد معلول از اطرافیانشون، اون هم از طریق فناوری. یعنی یک فردی که حالا مشکل حرکتی داره نیاز نباشه که خواهرش، برادرش، همسرش، فرزندش، پدرش، مادرش حتما در کنارش باشه برای اینکه طرف بتونه مثلا جایی بره، بتونه حرکتی انجام بده، بتونه نیازهای روزمرهش رو تأمین بکنه. خب ما توی معابر شهری خودمون میدونیم که چقدر استانداردها داره رعایت نمیشه، مناسب سازی چقدر صورت نگرفته و تجهیزات حرکتی هم از ویلچر، واکر، اینها چقدر قدیمی و فرسوده هستن و همون قدیمی و فرسودش هم چقدر بد در دسترس قرار میگیرن یا هزینه های تعمیرشون چقدر بالاست. همه اینها رو که نگاه میکنیم طبیعتاً اولین چراغی که تو ذهنمون روشن میشه اینه که خب باید به دنبال راه حل باشیم دیگه. راه حل هم چیزی جز راه حل فناورانه و به روز و با دانش نیست. به همین خاطر اینجاست که شرکت های دانش بنیان نقش بازی میکنن و الان میخوایم صدای مدیر عامل یکی از همین شرکت ها رو که رفته به سمت به روز کردن تجهیزات مورد نیاز معلولان حرکتی رو بشنویم.
ما به اصطلاح رویکردمون توانمندسازی افراد دارای معلولیت و سالمندانی هست که نیاز به استفاده از ویلچر دارن و نمیتونن استفاده کنن و یا قبلا تواناییشو داشتن و از دست دادن. ما براشون واسطهای کاربری اختصاصی رو میدیم که بتونن اون توانایی از دست رفته رو دوباره پیدا کنن. برای مثال میگم ما واسطه کاربری داریم که بتونن کسی که فقط گرد سرگردنش کار میکنه بتونه با چانه و سر
برای چانه
جلوی چانه قرار بگیره و بتونه با چانه‌اش ناوبری بکنه و ویلچر رو حرکت بده. یا برای بیماران دیستروفی که عضلاتشون ضعیف میشه و نمیتونن اهرام جسمیک رو حرکت بدن، برایشون واسطه کاربری روی گوشی شخصیشون گذاشتیم که از طریق تاچ موبایل شخصیشون بتونن تاچ موبایل شخصیشون بتونن ویلچر رو کنترل کنن و حرکت بدن.
حرکت کرد.
برام توضیح داد که تعریفشون از محرومیت ناتوانی آدم‌ها در حرکته. داره ویلچرهایی میسازه که به قول خودش از نمونه چینیش گرونتره، اما نمونه های چینی نمونه های خوبی نیستن. برای همین بعد از یه مدت باید اونا رو بذارن کنار، برن سراغ نسخه های اروپایی و آمریکایی. که خب البته این گروه اومده بود نمونه های آمریکایی رو مهندسی معکوس کرده بود و از روشون ویلچرهای خاص خودش رو ساخته.
خیلی خوبه، خیلی خدا و وقت آدم اصلا حس نمی کنه ایرانیه، ولی ایرانیه.
ازش پرسیدم خب چرا مردم نباید برن مدلهای اروپایی و آمریکایی رو بخرن و بیان ویلچرهای شما رو بخرن؟ گفت چون ما ارزونترین، ما به همون کیفیت داریم ویلچر ارزونتری رو تولید میکنیم.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیرانون.
این مفاصله خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنه چه اتفاق نمیفته. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که میتونه ارزش چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید، برای حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایت همون را پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید که امشب داریم با شما از صنعت تجهیزات فناورانه مورد نیاز معلولان حرکتی صحبت میکنیم. ایجاد شرایط زندگی، ببینید این باید جا بیفته واقعا تو کشورمون، که ایجاد شرایط زندگی عادی برای معلولان وظیفه ماه، نه ثواب، نه یک امر اختیاریه، وظیفمونه. آقا اگر ما اسم خودمون رو گذاشتیم شهروند، باید بدونیم یک فرد معلول هم شهرونده، و چه من شهروند، چه مسئول، چه دستگاه‌های قانونی، همه موظفیم که شرایط زندگی عادی رو برای این معلولین فراهم بکنیم. از مناسب سازی معابر گرفته تا رفتار من شهروند در مواجهه با افراد معلول و تا قانون‌هایی که باید شکل اجرایی هر چه سریع‌تر بگیرن توی دستگاه‌های مختلف برای بهبود اوضاع معلولین، چه حرکتی چه غیر حرکتی. 10% جمعیت کشور. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران امشب. یک حقیقتی ما توی مناطق محروممون، مناطق روستایی و مناطق دور افتادمون داریم. به دلیل مراقبت‌های چه پیش از زایمان و چه پس از زایمان، تعداد معلولان حرکتی توی مناطق روستایی و محروممون زیاده در کشور. مختص ایران هم نیست، در همه جای دنیا وقتی امکانات بهداشتی در یک منطقه اونطور که باید در دسترس نیست، طبیعتاً نرخ و آمار تولد نوزادان دارای معلولیت افزایش پیدا میکنه. پس باید توجه ویژه‌ای به این مناطق بشه، یعنی واقعا حتی قبل از اینکه ما بیایم سر وقت شهرهای بزرگمون، باید بریم سراغ این مناطق ببینیم که چقدر معلولین با درجات مختلف زندگیشون داره طبق روال پیش میره، چه تجهیزاتی مورد نیازشونه، چه تسهیلاتی نیاز دارن، آیا دولت مطابق قانون تمام اون مایحتاج مورد نیاز رو فراهم کرده برای اینکه یک فرد روستایی، یک فردی که توی منطقه محروم داره زندگی میکنه و دچار معلولیت هست، بتونه راحت زندگی بکنه یا خیر. و بعد بریم سر وقت شهرهای بزرگمون. اگر به دنبال ایران آباد هستیم، این هم یکی از لازمه های اصلیش. به امید ایران آباد، خیر باشه.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر اینه که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه، واسه اون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
گفتاران در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر ویس زد تاریخ نوشت.
سلام، به برنامه خودتون تاریخ نوشت، تاریخی ترین برنامه رادیو جوان خوش آمدید. حکایت قطره آبی که افتاد تو دریا و تبدیل به مروارید شد رو یادتونه که تو کتابای دبیرستان خونده بودین. امروز میخوام هم اون حکایت رو براتون بخونم و معنی کنم و هم چند بیت دیگه‌ای که سعدی در خصوص تواضع و فروتنی گفته براتون بگم و اشاره هم بکنم به آیات قرآن و ابلیس و حضرت آدم و مواردی از این دست و هم حکایتی از بایزید بسطامی که در راهی میرفت و فردی به روی سر او خاکستر ریخت. بایزید بسطامی که از عارفان معروف تاریخ زبان فارسی و ایران اسلامیه، لبخندی زد و گفت من در خور آتش هستم، من باید در جهنم الهی بسوزم، چرا باید اگر کسی خاکستری به روی سر من ریخت من ناراحت بشم و رو در هم کشم. در این روزهای بارونی پاییز بوستان سعدی رو بر می داریم و میریم زیر آلاچیقی می شینیم و یه استکان چای می نوشیم و میریم به قرن هفتم، زمانی که سعدی بوستان رو سرود. باب چهارم، در تواضع. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. قطره بارونی از ابر چکید و وقتی میخواست تو دریا بیفته خیلی شرمنده شد، گفت جایی که دریا باشه من چیم؟ من چه ارزشی دارم؟ انگار که بود و نبود من یکیه در مقایسه با دریا. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. در قدیم معتقد بودند یک قطره باران که شایسته و لایق باشه در صدف قرار میگیره و در طی زمان تبدیل به مروارید میشه. وقتی با تواضع و حقارت و فروتنی به خودش نگریست، صدف او رو در دل خودش قرار داد و به جان پروروند اون قطره رو. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. سعدی در پایان این داستان تأکید میکنه که بلندی پیدا کرد، جایگاه پیدا کرد، تبدیل به مروارید شد، به این دلیل که با تواضع و فروتنی رفتار کرد و به خودش نگریست. او دنبال نیستی بود، در نیستی رو کوبید، اما روزگار به او وجود داد و قطره بارون رو تبدیل به مروارید کرد. بریم سراغ حکایت بایزید بسطامی. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابه آمد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرایی به سر. میگه در سحرگاه عیدی بایزید بسطامی از گرمابه و حمام بیرون آمد و خب اون موقع هم که حمام ها در خونه نبود و حمام عمومی بود و توی کوچه و بعضن راهش تا خونه طولانی. وقتی بایزید به سمت خونه می رفت، یه کسی که حواسش نبود از بالای پشت بوم تشتی از خاکستر رو ریخت توی کوچه و از قرار روی سر بایزید. همی گفت شولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان بروی. که ای نفس من در خر آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. سعدی میگه بایزید دستار، اون پارچه‌ای که روی سر میبستند وقتی مو و دستار شولیده و جولیده شده بود، کف دست رو با شکرگزاری از درگاه احدیت به رو کشید و گفت: ای نفس، من شایسته آتش دوزخم، چرا باید از خاکستری روی در هم بکشم و ناراحت شم؟ و این بیت‌های پایانی و عرض ارادت من به شما که سعدی در باب تواضع گفته: ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک، چو آن سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. اینجا سعدی داره مقایسه میکنه آتش و خاک رو و میگه آتش چون هولناک بود به افلاک میرفت، به بالا میرفت، و خاک به زمین. به همین دلیل از آتش ابلیس رو خلق کردند و از خاک آدم رو. اشاره داره به داستان حضرت آدم و ابلیس که بر آدم سجده نکرد و گفت او از خاک آفریده شده که پست و روی زمینه و پایینه، و من از آتش آفریده شدم که همیشه رو به بالا داره. اینجا سعدی به ما میگه که افتادگی الزاماً بد نیست و چه بسا بسیار خوب باشه و باعث رفعت و جاه والای ما بشه. خودمونی بخوام براتون بگم، مثل اون قطره بارون خودمون رو نبینیم، وقتی به دریا میرسیم خودمون رو کوچک ببینیم تا روزگار ما رو بلند کنه و به جایگاه رفیع که حقمونه برسونه.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من.